ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. مقام‌های دولت آمریکا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به کنگره هشدار دادند. وضعیت فوق‌العاده در مصر پس از 3 ماه لغو شد. نخست وزیر اسرائیل طرح شهرک‌سازی‌های جدید را به حال تعلیق درآورد. مقام‌های دولت باراک اوباما بار دیگر از کنگره خواستند تصویب طرح‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیندازد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت‌آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ. از سوی دیگر قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در سنا حاضر شود تا ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات اخیر ژنو بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی بخواهد که بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیندازند. دادگاهی در قاهره وضعیت فوق‌العاده در مصر را که از 3 ماه پیش در آن کشور برقرار بود لغو کرد. حکم دادگاه در حالی روز سه‌شنبه اعلام شد که هنوز 2 روز به پایان دوره 3 ماهه وضع فوق‌العاده در کشور باقی مانده بود. با این حال دولت موقت مصر گفته است وضع اضطراری را تا زمان دریافت حکم مکتوب دادگاه ادامه می‌دهد. وضعیت فوق‌العاده در مصر از روز 14 اوت و در پی افزایش خشونت‌ها در آن کشور برقرار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح ساخت 20,000 واحد مسکونی در کرانه باختری را به حال تعلیق درآورد. دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های وزارت مسکن اسرائیل بدون هماهنگی با سایر نهادها چنین طرحی را ارائه کرده بودند. در اطلاعیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است در زمانی که تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از جامعه جهانی را در مورد توافقی بهتر با ایران متقاعد کنیم، این طرح به مناقشه این نالازم دامن زده است. این طرح با انتقادهایی از جمله از سوی آمریکا و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین روبرو شده بود. و یک نقاشی اثر فرانسیس بیکن، نقاش بریتانیایی، روز سه‌شنبه به مبلغی حدود 142.5 میلیون دلار فروخته شد و رکوردی تازه در تاریخ حراج آثار هنری بر جای گذاشت. هویت فردی که تابلو معروف سه اتود از لوسیان فروید را در حراجی کریستی در نیویورک خریده اعلام نشده است. رکورد قبلی فروش آثار هنری در اختیار تابلو جیق اثر ادوارد مونک نقاش نروژی بود که به مبلغ 120 میلیون دلار فروخته شده بود. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. رسانه‌های باختری به نقل از دیپلمات‌ها می‌گویند که به رغم ناکامی در گفتگوهای اخیر نمایندگان جمهوری اسلامی و اعضای گروه 5+1، تمامی نشانه‌ها حکایت از آن دارند که به زودی توافق‌نامه مقدماتی بر سر برنامه هسته‌ای ایران امضا خواهد شد. گزارشی بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود می‌گوید ناکامی در ژنو دلسرد کننده بود و در آن 2 نکته مهم به نحو آشکاری نادیده گرفته شد. نخست اینکه دیپلماسی کار می‌برد و توافق‌ها به ندرت به صورت یک پارچه و بی‌نقص حاصل می‌شوند. دوم آنکه اگر تمام کسانی که مانند برخی از اعضای کنگره آمریکا، دولتیان اسرائیل و عربستان سعودی سخنان مخالفت‌آمیز گفته و ناکامی در ژنو را فرصتی برای سابوتاژ و کارشکنی می‌دانند، چه جایگزینی دارند؟ بقیه سرمقاله نویس نیویورک تایمز برای حل مسئله هسته‌ای ایران تاکنون هیچ کس راهی بهتر از گفتگو پیشنهاد نکرده و دستیابی به بهترین موافقتنامه باید هدف ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی باشد. آقای نصرت واحدی، استاد پیشین دانشگاه مونیخ در آلمان و کارشناس فیزیک اتمی نیز توافق در گفتگوهای آینده را محتمل می‌داند.
دولت ایران در یه وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته از نظر اقتصادی که برای برداشتن تحریم ها مجبور آوانس بده، اما این از یک طرف مهمه که این آوانس رو بده، ولی از طرف دیگه یک مسائلی هم هست که بسیار بسیار اهمیت داره برای ایران. یکی از اون مسائلی که بسیار برای ایران اهمیت داره مسئله راکتور تحقیقاتی اینها در عراق است. تنها خدمتی رو که اینها به ملت ایران در این 34 سال کردن ساختن همین راکتور عراق هست که از نظر تحقیقاتی برای ایران بسیار حائز اهمیت است. اینها اگر بیایند از این خاص صرف نظر بکنند که راکتور تحقیقاتی عراق به حال خودش گذاشته بشه و ایران فقط 5% اورانیوم غنی بکنه، اینها میتونن به یه توافقی برسن. این به نظر من محتمل است.
روزنامه واشنگتن پست هم سرمقاله روز سه‌شنبه را به گفتگوهای اتمی با ایران اختصاص داده و در آن میگوید اگرچه در ژنو توافقی با ایران صورت نگرفت، ولی شانس بهتری برای یک استراتژی کاراتر جهت موفقیت در گفتگوهای آینده فراهم آمد. واشنگتن پست میگوید که طرفداران و مخالفان مصالحه با ایران باید بپذیرند که توقف اخیر در گفتگوها موجب خوشبختی بود. سرمقاله این روزنامه آمریکایی پس از برشمردن فراز و نشیب‌های گفتگوها و برخی استراتژی‌های اشتباه‌آمیز دولت اوباما می‌افزاید که هر گونه گفتگوی نیک‌فرجام با ایرانیان نیازمند دادن امتیازهای ناخوشایند به رژیمی است که سرکوب‌های داخلی و دخالتش در عرصه خارجی برای متحدان آمریکا طاقت فرسا و تنفرانگیز است. ولی قراردادی که به طور تعیین کنندهی ظرفیت هسته‌ای را محدود می کند در برابر گزینه نظامی مرجح و برتر است.
گزارشی بود از نادر صدیقی. اما خبرگزاری های داخلی از مشکل کمبود نان در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان ایران خبر می دهند. تا جایی که خبر رسید برای خرید 10 قرص نان نیاز به مجوز فرمانداری است. خبری که یک روز پس از انتشار واکنش فرماندار شهرستان سراوان را در پی داشت. آبتین صدر گزارش می دهد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه خبر داد که کاهش سهمیه آرد شهرستان سراوان و افزایش قیمت آرد آزاد سبب شده تا مردم برای تهیه بیش از 10 عدد نان نیاز به مجوز فرمانداری داشته باشند. این در حالی است که عصر دوشنبه محمد شریف خالقی فرماندار سراوان در گفتگو با وبسایت تابناک موضوع سهمیه بندی نان در این شهر و نیاز به مجوز برای دریافت بیش از 10 عدد نان را تکذیب کرد. فرماندار سراوان گفته که این مشکل به دلیل برخی محاسبه های غلط در برآورد جمعیتی بوده و همینک مشکل حل شده و نانبایی ها خلوت خواهند شد. پیش از این و در یک ماه گذشته وبسایت های خبری از کمبود آرد در سراوان و خاموش شدن بسیاری از تنورهای نانوایی های این شهرستان خبر داده بودند. تا جایی که بر اساس گزارش های دریافتی صف های نان از تعداد 50 متقاضی نیز فراتر رفت و زمان خرید نان به بیش از 3 ساعت رسید. در این باره خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که بسیاری از مردم برای تهیه 10 عدد نان مجبورند تا به شهرستان های مجاور یا زاهدان بروند. در این باره محمد امین دهواری یکی از اعضای شورای شهر محمدی از توابع سراوان به خبرگزاری مهر گفته که با وجود آنکه سرانه و سهمیه آرد به ازای شهروندان کاهش یافته است، اما در توزیع همین مقدار اندک نیز مدیریت و نظارت صحیحی اعمال نمی شود. به گفته دهواری بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل رابطه از سهمیه آرد بیشتری برخوردارند و حق بسیاری از مردم سراوان به این ترتیب نادیده گرفته می شود. اما حمید جهاندیده رئیس اداره صنعت و معدن سراوان در پاسخ به مشکلات پیش روی شهروندان سراوانی به خبرگزاری مهر گفته که تا پیش از هدفمندی یارانه ها به ازای هر تن 10 کیلو سرانه آرد در ماه اختصاص میافت که با اجرای هدفمندی یارانه ها این رقم به ازای هر نفر به 7.5 کیلو کاهش یافته است. شهرستان سراوان یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان در ایران است که مرکز آن شهر سراوان بوده و جمعیت این شهرستان نیز حدود 20,000 تن است.
گزارشی بود از آبتین صدر و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای خمینی زمانی گفتن که لاکن افتن گیریم که این محمد رضا آدم خوبی است، اصلا نیشاه خدمتگزار مردم است. آقا مردم این خدمتگزار را نمیخواهد، آیا حق ندارد این را بگوید؟ این صحبتی بود که آقای خمینی گفت. خب آقای خامنه ای حالا شما هم بیاید یه رفراندوم برگزار کنید تحت نظر گزارشگران بین‌المللی و بازرسان و ناظران سازمان ملل و ببینید که اصلا مردم ایران شما براشون مشروعیتی دارید؟ این قانون اساسی مشروعیتی داره که شما بخواید نماینده تعیین کنیم بره مذاکره بکنه برای انرژی هفته یا برای هر چیزی؟ اصلا شما مردم ایران شما قبول دارن که در این مملکت اداره امور رو به دست بگیرید که حالا سرنوشت برای مردم تعیین بکنید یا نه؟ یا اینکه الان نه، اون زمان شا همه چی بد بود اما الان چون به ولایت فقیه همه چی خوبه.
دولت 11 برای برداشتن تحریم‌ها همتش رو صرف سیاست خارجه کرده. البته خوبه که ما با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم، ولی تمام مشکلات ایران به این مسئله ختم نمیشه. این دولت برای کاهش تعداد پرشمار اعدامی‌ها، نقض حقوق بشر، برداشته شدن فیلتر و سانسور و صدها مورد دیگه چه اقدامی کرده؟ چطور آقایون میگن انرژی هسته‌ای حق ماست؟ خب آزادی بیان و آگاهی از اوضاع مملکتمون حق مسلم ماست.
دقت کنید که سه دولت دوست و همکار کشور اسلامی ما سه کشور بیدین و کمونیستن. حالا خودتون میدونین که باز هم وارد بازی و جنگ‌های روانی ساخت ذهن کاگبه به دنبال قیمت نان و نوع عربده مرگبر آمریکا باشیم و یا حافظه تاریخی خودمون رو تکون بدیم و غیرت ترسونده شده خودمون رو روشن کنه. بدونین که دولتی با ترسوندن حکومت میکنه که خودش با ترس زندگی میکنه. از دلی گفته بزرگترین دشمن انسان ترس.
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که دیروز منتشر شد به بررسی خاورمیانه و مناطق مجاوران اختصاص دارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده است اقتصاد این مناطق به ارزیابی صندوق در چه وضعیتی است. فریدون خاوند:
این بررسی که دو بار در سال منتشر میشه علاوه بر خاورمیانه مناطق قفقاز، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی رو هم در بر میگیره همراه با پاکستان و افغانستان، جمعاً 30 کشور. ارزیابی صندوق درباره وضعیت کلی این مناطق چندان امیدوار کننده نیست، از جمله به خاطر جنگ داخلی در سوریه، تنش‌های سیاسی در مصر و تونس و لیبی و دشواری‌های ناشی از تحریم در ایران و چنین رویدادهایی معمولاً آرامش و اعتماد رو برهم میزنه، نرخ رشد رو پایین میاره، وضعیتی که طبعاً بیکاری رو بالا میبره و سطح زندگی رو تنزل میده. در این شرایط این خطر وجود داره که شماری از کشورهای این چند منطقه گرفتار یک دایره شر بشن، به این معنی که به دلیل رکود اقتصادی فرو برن در آشوب‌های اجتماعی و سیاسی و این آشوب‌ها رکود رو در این کشورها دامن بزنه.
اما آقای خاوند، ایران چطور گزارش صندوق در مورد وضعیت اقتصادی ایران چه پیش‌بینی‌هایی رو مطرح کرده؟
در سال جاری میلادی 2013 نرخ رشد ایران به ارزیابی صندوق منهای 1.5% خواهد بود، یکی از پایین ترین نرخ رشد هاست در میان 30 کشور مورد بررسی، و نرخ تورم هم میرسه به بالای 42% که بالاترین نرخ تورم هست در بین این 30 کشور. در مورد سال آینده میلادی پیشبینی صندوق از یک نظر امیدوار کننده است، چون که آمار این نهاد میگه که نرخ رشد ایران مثبت خواهد شد و خواهد رسید به 1.3% و نرخ تورم هم از بالای 42% کاهش پیدا خواهد کرد به 29%. ولی اگر دقیق تر به این دو شاخص نگاه بکنیم خواهیم دید که از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول ایران در سال آینده میلادی در بین 30 کشور خاورمیانه و مناطق مجاور اون کمترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم رو خواهد داشت، چیزی که جایی برای خوشبینی باقی نمیذاره.
اما آقای خاوند، پیشبینی صندوق در مورد سال آینده میلادی در مورد ایران چقدر میتونه معتبر باشه؟
این پیشبینی ها بر اساس گرایش های موجود انجام گرفته. اگر تحولات چشمگیری در روابط اقتصادی بین المللی ایران پیش بیاد، به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای و راه باز بشه برای کاهش تدریجی تحریم ها، و اگر همزمان اصلاحات مورد نظر تیم اقتصادی دولت روحانی به اجرا گذاشته بشه، طبعاً وضعیت اقتصادی ایران هم بهتر خواهد شد و شاخص هم در وضعیت مطلوب تری خواهند بود نسبت به آن چیزی که صندوق در گزارشش پیش بینی کرده.
گفتگوی اقتصادی با فریدون خاوند رو میشنیدید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.